بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لا سیما بقیت الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. محضر اهل بیت صلواتی رو تقدیم بفرمایید. یکی از مسائلی که این چند وقت اخیر در جامعه مطرح شد و البته مسئله تازه‌ای نیست و سابقه داره، بحث از حجاب و رعایت پوشش اسلامی هست. حالا به جهت این قانونی که گفته میشه میخوان بدحجابان یا هنجار شکنان رو محروم کنن از برخی خدمات اجتماعی، مثل اینکه سوار مترو بشن و اینجور چیزها، و جدی شدن گشتای ارشاد و از این قبیل، دوباره بحث از حجاب و الزام قانونی، الزام دولتی و حکومتی به رعایت پوشش و حجاب، دوباره بحث روز شده و سر زبونها افتاده. امروز هم روز عفاف و حجاب نامگذاری شده به جهت اینکه در سال 1314 در چنین روزی جمعی از مردم مشهد در مسجد گوهرشاد تجمع کرده بودند علیه قانون تغییر لباس پهلوی اول، و حدوداً 1600 نفر در مسجد گوهرشاد به شهادت رسیدند یا زخمی شدند. و وجه سومی هم که بنده میخوام امشب مزاحمتم از جهت بیان آیات قرآنی در خصوص حجاب باشه، اینه که متاسفانه میبینیم برخی از مردم حزب‌اللهی خودمون، برخی از مردم مؤمن خودمون که در نسل‌های گذشتهشون همه با حجاب بودن، همه اهل رعایت حجاب و عفاف بودن، متاسفانه در نسل‌های جدیدشون خیلی اهل گویی رعایت حجاب و رعایت پوشش و عفاف شرعی نیستن و خیلی هم گران نمیاد، خیلی هم سنگین نمیاد بر اهل اون خانواده. گویی پذیرفته شده است که قدری دیگه باید با فضای امروز و جهان مدرن و اینها در مسئله حجاب هم پیش آمد. به این سه وجه بنده میخوام مختصر آیاتی رو از قرآن کریم در خصوص حجاب و پوشش اسلامی خدمت شما ترجمه کنم. آیه اولی که به اون خواهیم پرداخت آیه 59 سوره احزاب هست که تلاوت بفرمایید.
اعوذ من الشیطان الرجیم. یا ایها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
خداوند در این آیه دستور میدن به پیامبر اکرم که شما به زنان مؤمنین این گونه دستور بده که حجابشون رو رعایت بکنن، که جلباب رو به خودشون نزدیک بکنن، به خودشون بگیرن، که حالا هر چی باشه، چادر باشه، هر نوع پوششی باشه، بالاخره دستور به رعایت حجاب و پوشاندن بدن زنانه. بعد دو تا وجه یا دو تا غرض، دو تا حکمت برای رعایت حجاب رو خداوند بیان میکنن. اولین وجه و حکمت اینه که اگر زنان مؤمن، زنان مسلمان پوشششون رو رعایت بکنند، به عفت و پاکدامنی شناخته میشن، و دو، به همین جهت که به عفت و پاکدامنی شناخته بشن، مورد آزار و اذیت بقیه قرار نخواهند گرفت. رعایت پوشش اسلامی، رعایت حجاب اسلامی، اولین منفعتش رو خود همین زنان مؤمن خواهند برد که مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرن. این احکامی که ما راجع به حجاب و پوشش داریم که در قرآن بیان شده، در روایات هم بیان شده، در خصوص پوشش زنان و بانوان در اسلام، برگرفته شده از یک نگاه کلیه که خداوند و دین مبین اسلام به زن داره. امتداد اون نگاه کلی، امتداد اون جایگاهی که اسلام برای بانوان در نظر گرفته، یک احکامی رو اقتضا کرده که یکیش بحث حجاب و پوششه. در مقابل شما وقتی که به جوامع غربی نگاه میکنید، میبینید بعضی از جنبش‌های فمینیستی و اینها شکل گرفته در راستای دفاع از حقوق زنان. چی کار میکنن؟ دنبال چه چیزی هستن؟ یکی از مواردی که اینها دنبال میکنن اینه که جلوگیری بکنن از تعرض و آزاری که نسبت به زنان روا داشته میشه در کشورهای غربی. اما جالبه که همون جنبش ها از این سو به دنبال رفع این آزار و اذیت ها هستن، اما از طرف دیگه خیلی هم به دنبال اینن که هر گونه تفاوتی بین زن و مرد رو در پوشش انکار بکنن. یعنی حتی این جنبش ها که در فضای غربی شکل گرفته، همین تفاوت اندکی که در پوشش در همون کشورهای غربی بین پوشش مردان و زنان وجود داره رو نامعقول میدونن، غیر منطقی میدونن و چی واسهش نمیبینن. به دنبال اینن که کاملا پوشش مرد و زن شبیه به هم بشه. خب این با منطق قرآنی یک تناقض آشکاره که یا از روی جهل داره اتفاق میفته یا یک ریاکاری پشت سر قضیه است. آیا اینها متوجه نمیشوند که اگر از آن سو اجازه بدهند و تشویق بکنند، فرهنگ سازی بکنند، حتی مبارزه بکنند برای آزادی و ولنگاری و عریانی زنان، نتیجهش حتما این خواهد شد که آزار و اذیت میبینند؟ در منطق قرآنی بیهجابی، عدم رعایت پوشش برای زنان مساویه با اینه که مورد آزار و اذیت قرار بگیرند به جهت قرائزی که در مرد وجود داره. اما اونها نگویی به این تناقض خیلی توجهی نمی کنند. این آیه اولی که بنده میخواستم راجع به حجاب عرض بکنم و یک مقارنهی بکنم با وضعیتی که در غرب وجود داره. آیه دوم و سومی که میخوام تقدیم بکنم و چهار نکته رو خیلی گذرا از این آیات استفاده کنم و تقدیم بکنم، آیه 30 و 31 سوره نور هست که تلاوت بفرمایید.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لكم لهم ان الله خبیر بما یصنعون. أقول للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن وليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
در این دو آیه که نسبتا هم بلند بود و تقدیم شما شد، در آیه اول، آیه در واقع 30 سوره مبارکه نور، خداوند یک دستوری رو به مؤمنین میدن که مؤمنین غزه بسر بکنید، دایره دیدتون رو محدود بکنید. این حکم یک فایده ای برای خود مردان داره که چشم یکی از ورودی های ذهن و قلبه. خداوند میفرماید ورودی های قلب و ذهنتون رو کنترل کنید، لازم نیست همه چیز رو ببینید. غزه بسر بکنید ورودی های ذهن و قلبتون رو که محدود کردید، به یک نحوی غربال کردید، قلب و ذهنتون هم سالم میشه. یک جهتش نسبت به مؤمنینه، یک جهتش نسبت به مؤمنات و زنان مسلمانه که یک حریمی برای اونها در نظر گرفته شده، یک حرمتی دارن. ما مثلا در فقهمون هم این شکلی تعبیر میکنیم، میگیم دیدنه، فرض کنید موی زن اجنبی به معنای نامحرم، نه به معنای زن غیر مسلمان، زن کافر، میگیم اشکالی نداره، به شرط اینکه خب مثیر شهوت نباشه، یعنی شهوت رو برانگیخته نکنه، میگیم اشکال نداره. در جوابش چی میگم؟ یعنی چون اصلا چون این زنی احترام خاصی نداره برای ما، حرمت نداره، ولی زن مسلمان محترمه، شما حق ندارید به موی سرش نگاه بکنید، حتی فتاوا رو ببینید، حتی یک موی سری که از سر یک زن نامحرم شما ولی مسلمان جدا شده، یه جای افتاده، شما حق ندارید به اون هم نگاه بکنید. انقدر برای زن احترام و عزت قائل شدیم ما. این جایگاه زن و قدسی بودن زن و یک گویی در دوردست قرار دادن زن برای مرد انقدر جدیه که شما یه جستجوی ساده در فضای مجازی و اینترنتی انجام بدید، میبینید گفتارهایی رو، مقالاتی رو از افرادی که اینها جنبش‌های حمایت از حقوق مردان راه انداختن، چه در غرب چه در کشور خودمون در مقابل جنبش‌های فمینیستی، میبینید که دین اسلام رو اتفاقاً متهم میکنن که شما خیلی به زنان بی جا پرداختید، خیلی بهشون حق دادید. و ببخشید اینجوری تعبیر میکنم چون راحت میتونم منظورم رو برسونم، خیلی پر روشون کردید اینا رو، خیلی گستاخشون کردید. این که ما اینو قطعا قبول نداریم که این جایگاه برای زن جایگاه نابجایی باشه، ولی این حرف نشون میده که در دین اسلام چه تقدسی برای زن در نظر گرفته شده. و من خیلی کوتاه نکته قرآنی رو هم بخوام اشاره بکنم، شما رو بزرگواران رو ارجاع میدم که آیاتی که درباره حضرت مریم سلام الله علیها هست، چه در سوره آل عمران چه در سوره مریم، مشاهده کنید. ببینید یک نفر چه تقدسی میتونه پیدا بکنه که ملائکه گویی وحی بدن به ایشون، پیام خاص الهی رو برای ایشون بیارن، با اینکه نبی نبودن علی ظاهر، مائده آسمانی براشون بیارن. انبیاء الهی مثل حضرت زکریا و سایر انبیاء بنی اسرائیل برای اینکه چه کسی کفیل مریم باشد، چه کسی خدمتگزار مریم باشد، رقابت کنن، مسابقه کنن، به تفاهم نرسن، بگن خب قرعه بندازیم ببینیم که قرعه به نفع چه کسی از آب در میاد. برای نمونه این که ما ببینیم زن چه جایگاهی میتواند داشته باشد، همین که به این آیات مراجعه بکنیم کفایت میکنه. این نکته اولی که میخواستم عرض بکنم. نکته دوم این که این غزه بسر چه برای مرد چه برای زن گفته شده، من فقط بیشتر برای مردش رو توضیح دادم. نکته دوم این که مسلمان خواه مرد باشد خواه زن، علاوه بر این غزه بسر باید حفظ دامن بکنه، پاک دامن باشه، عفیف باشه. ما همیشه عفت رو با حجاب مقارنه همدیگه استعمال میکنیم و درست هم هست، استعمال قرآنیه. امروز رو هم که نامگذاری کردن گفتن روز حجاب و عفاف، یا روز عفاف و حجاب. عفت همیشه همراه با حجابه. من یه روایتی رو دوست دارم تقدیم شما بکنم از امیرالمومنین که خیلی روایت زیبا و عجیبیه. حضرت در نهج البلاغه میفرمایند مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. مجاهد شهید در راه خدا که اون سختی ها رو تأمل کرده، از نظر الهی اجرش بیشتر از اجر فرد توانمندی که قادر بر انجام گناه هست، قادر بر اینکه چشمش رو نگه ندارد، قادر بر اینه که دامنش رو نگه ندارد اما نگه میداره، اما عفت به خرج میده. اجر مجاهد شهید از نظر خدا بیشتر از چنین شخصی که عفت به خرج میده نیست. بعد یه زیلی داره این روایت که لکاد العفیف و ان یکون ملکن من الملائکه. عفیف یه چنین جایگاهی داره که نزدیک ملکی از ملائکه الهی بشه. این هم جایگاه عفت که ما همیشه این رو همراه با حجاب و مکمل و متمم حجاب در نظر میگیریم. نکته یه سومی که این آیات دارن همون دستور به رعایت پوشش و حجابه که زنان مسلمان باید خمار رو، اون حالا مقنعه، روسری، هر چیزی رو بر گردنشون بندازن که سر و سینه و گردن و کامل بپوشونه و حجاب رو رعایت بکنن. و نکته چهارم این آیات استثنائیه که ذکر شده که یکی از مواردی که لازم نیست رعایت بکنن پوشش رو در برابر محارم و این هاست، یکی هم ناظر به زینت هایی که ظاهره، زینت هایی که به صورت طبیعی ظاهره که در روایات ما مشخص شده مصادیقش که گفتن وجه یعنی صورت و کفین یعنی از سر انگشتان تا مچ دست، اینها لازم نیست پوشیده بشه و اجازه داده شده. من یک مسئله فقهی رو هم آخر عرایزم خدمت شما تقدیم بکنم که در دو تا موقعیته که زنان باید حجابشون رو رعایت بکنن، یکی در مقابل مرد نامحرم و یکی هم در مقابل خداوند در هنگام نماز، که این یک اختلافی داره، اختلاف جزئی داره، من اشاره بکنم بد نیست که رعایت حجاب پا از انگشتان تا مچ لازمه به صورت کلی، فقط در هنگام نماز اگر نامحرمی نباشه اشکال نداره که اونجا هم حجاب و پوششی نداشته باشه، که انشالله این حکم فقهی رو هم همه خواهران و مادران بزرگوار ما رعایت بکنن. ببخشید من مصدع شدم و حدوداً 20 دقیقه زحمت دادم. انشالله که همه ما اهل رعایت احکام الهی بشیم، تقدیم به پیامبر اسلام، پیامبر اکرم و اهل بیتشون صلواتی رو تقدیم بفرمایید.